شعر و موسیقی. به نام خدا و درود. با کاروان شعر و موسیقی با شما هستیم تا به یکی از آثار مرحوم نادر گلچین بپردازیم. این قطعه از آثار قدیمی است با شعر و آهنگ علی اکبر شیدا. وی در سال 1259 هجری قمری در طالقان به دنیا آمده است و قطعات و اشعار به یاد ماندنی بسیاری در فرهنگ موسیقی ایرانی از خود به جای گذاشته که پس از سالها هنوز بیشتر هنرمندان برای رونق کنسرت و اجرای خود یکی از این آثار را تنظیم و اجرا می کنند. شیدا در آن زمان با صدای به قول قدیمی ها دودنگی که داشته بیشتر کارهای خود را اجرا می کرده. البته نه به صورت رسمی بلکه خصوصی که متاسفانه اثری با صدای خودش موجود نیست. اما گروه های موسیقی بودند که بعدها نام گروه موسیقی خود را شیدا گذاشتند. این قطعه با صدای مرحوم نادر گلچین و همراهی محمد حیدری و فریدون شهبازیان و با شعر و آهنگی از علی اکبر شیدا اجرا شده است. تصنیف زلف و خال، یکی از برجسته ترین آثار او، در آلبوم ناوک مژگان در گوشه شوشتری و دستگاه همایون است.
از نوک مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن از نوک مژگان میزنی پیرم چند پیرم چند پیرم چند غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن
نادر گلچین در طول دوران فعالیت حرفه‌ای خود با هنرمندان زیادی از جمله عباس خوشدل، فریدون شهبازیان، همایون خرم، محمد حیدری، علی اصغر بهاری، پرویز یاحقی و استاد فرامرز پایور همکاری کرد و آثار بی‌بدیلی به جای گذاشت. نوع صدای او هرچند دارای اوج زیادی نبود، اما حس و حال زیبایی داشت که در صدای کمتر خواننده‌ای میتوان سراغ گرفت. او این اجرای زیبا و با احساس را مدیون دوران کودکی خود و بازی در تئاتر در شهر رشت بود. قطعات اجرا شده توسط او از جمله زلف و خال که از یادگارهای اوست بارها توسط هنرمندان دیگر بازخوانی شد. ناوک مژگان با صدا و نوازندگی جلیل شهناز.
از نام که بزرگ 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 از نام که بزرگ
نادر گلچین بارها در برنامه گلها هنرنمایی کرد و کمتر هنرمندی را میتوان یافت که با او به اجرای مشترک نپرداخته باشد.
من نام کوچکم نادر و نام فامیلم دلدار گلچینه. در سال 1315 یعنی در آذر ماه سال 1315 در شهر رشت از پدر و مادر آذری به دنیا آمدم. هر دو اهل زنجان بودن. من معلم سینه به سینه که بشینیم رو به روی هم او چیزی بگه و من ادای گفته هاشو در بیارم و ازش سینه به سینه استفاده کنم خیر نداشتم. از اون چی که خوشم می آمد بهره وری می کردم، ولی اون کسی که وجود نداشت که من پای صحبت سینه به سینه او بشینم.
قطعه ناوک مژگان را که از بین آثار بیشمار علی اکبر شیدا انتخاب کرده ایم با صدای زنده یاد نادر گلچین در مایه شوشتری خواهید شنید. این قطعه با تنظیم استاد زنده یاد فرامرز پایور و همراهی ارکستر ایشان متشکل از اساتیدی چون رحمت الله بدیعی نوازنده ویولون، حسین فرهادپور نوازنده قیچک، هوشنگ ظریف نوازنده تار، حسن ناهید نوازنده نی، حسن منوچهری نوازنده عود، فرامرز پایور نوازنده سنتور و محمد اسماعیلی نوازنده تنبک بوده است. با هم این قطعه را می شنویم.
متشکرم از همراهیتون. شما عزیزان شبکه رادیوی فرهنگ رو شنونده هستین. تا لحظات دیگر تقدیم حضورتون خواهد شد برنامه از آنگاهی شبکه رادیوی فرهنگ، برنامه در قلمرو فرهنگ رو میتونید شنونده باشید تا حوالی ساعت 13:30. پیش از شنیدن این برنامه زنده حضورتون عرض بکنم که لحظه اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:02 خواهد بود. همراه میشیم با برنامه در قلمرو فرهنگ. در قلمرو فرهنگ گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
ای با من و پنهان چو دل، از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای هر جا روم، قصد مقامت می کنم. هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری. شبخانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم. گه همچو باز آشنا بر دست تو پر می زنم، گه چون کبوتر پرزنان آهنگ بامت می کنم. گر غایبی هر دم چرا آسیب بر دل می زنم، ور حاضری پس من چرا در سینه دامت می کنم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ. مثل همیشه بخش‌های متنوعی هم داریم که انشاءالله یک به یک در طول برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. پرسش هم داریم، اگه دیروز شنونده ما بوده باشید در برنامه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ، پرسشمون دقیقا مثل دیروزه. الان میگم چی؟ بفرمایید که چه عهدی با خدا بستید که تا به امروز همچنان بهش پایبندید؟ نگید میخوام این عهد رو ببندم، و نه، چه عهدی بستین که تا همین لحظه که قرار به ما بگید بهش پایبند بودید. خوشحال میشیم صدای گرمتون رو بشنویم. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. خب تماس نگیرین. همین الان آهی راز به من گفتش که متاسفانه دسترسی به تلفن ها نداریم، یه مشکلی پیش اومده، اما به جاش میتونید پیامک برامون ارسال کنین. 30558. خب پس تلفن رو زمین بذارید، بر ندارید. گفتم دیگه به خاطر اینکه یه مشکلی پیش اومده دسترسی به تلفن ها نداریم، اما تلفن همراهتون رو بردارین، پیامک بدین به ما و بگید که چه عهدی با خدا بستید که تا به امروز همچنان بهش پایبند موندید. 30558 سامانه پیامکی ماست. اما امام صادق علیه السلام فرمودند که علمی که پخش نکنند چراغی را ماند که سرپوش نهند. یه بخشی رو در نظر گرفتیم، چند روزیه برای شما دوستان شنونده که بررسی میشه در این بخش شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی از زبان جناب آقای رسولی. این همون حکایت حدیثی است که خدمتتون عرض کردم از امام صادق علیه السلام. و چه بهتر که اگر آگاهی نسبت به یک موضوعی داریم و قطعا همه ما با شاهنامه فردوسی آشنا هستیم، اما با چند و چونش کمتر، بریم این بخش رو بشنویم و بیشتر در جریان قرار بگیریم.
به نام خدا. با سلام به شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. دوره های 12,000 سالی. یک نکته کلیدی که به درک بهتر شاهنامه کمک می کند دانستن این موضوع است که ایرانیان عهد کهن تصور می کردند عمر جهان 12,000 سال است و پس از 12,000 سال دنیا تمام می شود. این باور سپس تکمیل شد و به این صورت در آمد که زمان دارای دوره های 12,000 سالی است و پس از هر 12,000 سال یک تغییر اساسی و جامع که همه شؤون جامعه را دچار دگرگشت می نماید حادث می گردد. این باور بر کل باورهای جهان در همه زمانها حتی تا به امروز اثر گذاشته است. در بسیاری از باورهای جهانیان ردی از این تفکر وجود دارد که البته گاه برای یافتن آن باید دقت لازم را داشت. آنگاه ایرانیان در آن دور دستهای تاریخ در آغاز برای نامیدن هر مقطع زمانی که معمولاً 1,000 سال بود نام برجسته ترین شخصیت تاریخی آن دوره را بران 1,000 سال می گذاشتند. برای مثال برای هزاره پنجم نام کیومرث را گذاشتند، چرا که کیومرث مهمترین شخص در آن هزاره بوده است. البته گاه نیز ممکن بود در یک هزاره چند تن آدم مهم مطرح باشد. باید توجه داشت که تغییرات مهم آب و هوایی هم در سرنوشت جمعی ایرانیان خیلی تأثیر داشته است. امروزه نیز بررسی و پژوهش بر روی تاریخ آب و هوای فلات ایران و بررسی آثار طبیعی این فلات مانند کوها، آتشفشانها، دریاها و توجه به روند تاریخی تغییرات آنها می تواند ما را برای زمانگذاری بر مقاطع تاریخی ایران یاری دهد. همچنین بررسی تاریخ تحول و رشد صنعت در این امر کمک رسان است. برای مثال اگر ما متوجه شویم که نخست بار در 7,000 سال پیش انسان فرا گرفته که آهن را ذوب کند، آنگاه در شاهنامه بخوانیم که آهن در زمان هوشنگ پیشدادی ذوب گردید، به راحتی زمان پادشاهی هوشنگ را پیدا کرده ایم. همچنین از دانش زمینشناسی استفاده می کنیم و در می آبیم که آتشفشان دماوند در 5,000 سال پیش فعال بوده است، چرا که می دانیم ضحاکیان در حدود 5,000 سال پیش حکومت داشتند و از سوی دیگر می خوانیم که بر دو دوش ضحاک دو مار یا اژدها بوده است. و چون با کشف رموز شاهنامه دانسته ایم که اشاره به وجود دو مار یا اژدها بر دوش ضحاک در واقع منظور وجود آتشفشان فعال در دو طرف ایران بوده است، زمان حکومت ضحاکیان کشف می‌گردد. ما می‌دانیم که در دوران چهارم زمینشناسی، یعنی دورانی که هنوز ادامه دارد، 4 یخبندان بزرگ بر روی زمین روی داده است. در آخرین دوره یخبندان نیاکان ما مجبور شدند از مناطق بالاتر به سوی مناطق جنوبی به جهت پیشرفت یخ حرکت کنند. آنها دانش و باور خود را به همراه خیش آوردند، لذا بهترین سرزمین ممکنه را برای سکونت انتخاب کردند، یعنی فلات ایران را. از همین رو در اوستا نیز می‌خوانیم که اهورامزدا بهترین سرزمینی که آفرید ایران بود و نیاکان ما در آن دوره از شمال به سوی جنوب حرکت کردند. با سپاس، خدا نگهدار شما.
بله، صحبت جناب دکتر رسولی رو درباره شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی شنیدید. 12:22 است و همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده در قلم رو به فرهنگ از رادیو فرهنگ. قرار شد شما دوستان شنونده بفرمایید که چه عهدی با خدا بستید که تا به امروز همچنان به این عهد پایبندید. فقط هم میتونید پیامک ارسال بکنید. سامانه پیامکی ما هم 30558. از کرمان پیامک دادند، اسمشون رو ننوشتند و گفتند که با خودم و خدای خودم عهد بستم دروغ نگم و این امر رو هم به فرزندان خودم آموختم. باز هم پیامک داریم. آقای غلامی از بروجرد نوشتن که من با خدا عهد بستم که بعد از 18 سال مصرف مواد مخدر دیگه سمتش نرم و خدا رو شکر الان 12 ساله که پاکم. خدا رو شکر. آقای احمدی از علی گودرز نوشتن که با خودم عهد بستم که همیشه قدر نعمات خدا رو بدونم. آقای غلامی نوشتن که عهد بستم با خدا تا زنده هستم سر از سجاده بر ندارم. آقای مجتبی صاحبی از بهبهان پیامک دادند به سامانه پیامکی در قلمرو فرهنگ 30558 و نوشتند که با خدا عهد بستم که از انسانیت خارج نشم و هوای نیازمندان رو داشته باشم. خب این که من هم میگم بازم پیامک داریم دلیل داره، چون اصلا تلفن نداریم، نمیتونید تماس بگیرید، فقط میتونید که پیامک ارسال بکنید امروز و بگید که چه عهدی با خدا بستید که تا به امروز همچنان بهش پایبندید. 30558. اما رسیدیم به بخش برگی از تاریخ و در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی، روزگارتون بخیر باشه، همچنین خدمت شنوندگان محترم در قلمرو فرهنگ عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
بسیار خوش آمدید و سپاسگزارم ازتون. اما ورق بزنیم برگی از تاریخ رو.
خواهش میکنم. امروز در واقع سالگرد تأسیس اولین شهرداری در تهران هست.
بله.
که خب در اون زمان بهش بلدیه گفته میشد و بلدیه در واقع از لحاظ ساختاری جزو انجمن بلدی بود و انجمن بلدی پس از انقلاب مشروطه یک از قوانین مهمی بود که در مجلس اول به تصویب رسید و این قانون در واقع در صدد بود که اداری شهر رو به افرادی بسپاره که اینها در شهر منافع دارن. به خاطر همین در انتخابات انجمنهای بلدی کسانی میتونستن شرکت بکنن که منافعی در شهر داشتن، به این معنی که یا خانه داشتن یا ملک در واقع مستغلات تجاری داشتن یا اینکه مبلغ پولشون در اندازه‌ای بود که میتونستن در شهر تجارت بکنن. و نکته جالب اینجاست که در مذاکراتی که برای قانون انجمنهای بلدی میکردن این نکته در واقع مد نظر بود که ما میخواییم نان و گوشت مردم شهر دست کسانی باشه که از خود مردم شهر هستن و به نوعی میشه گفت یک واکنشی بود قانون انجمنهای بلدی در مقابل حاکمیت ایلی که قبل از مشروطه در ایران وجود داشت و اداره شهر و مناطق مختلف دست حکام ایلات و کسانی بود که وابسته به دربار بودن. در این اساس قانون انجمنهای بلدی تصویب شد و در انجمنهای بلدی افرادی که عضو بودن این رئیس انجمن بلدی عنوان کلانتر داشت و کلانتر اصطلاحی بود که قبل از انقلاب مشروطه وجود داشت و کلانتر به نوعی حلقه اتصال بین رؤسای محلات با حاکم شهر بود و این عنوان بعدها در قانون انجمنهای بلدی هم اومد و رئیس انجمن بلدی به عنوان کلانتر شناخته میشد و کلانتر در واقع شهردار یا رئیس بلدی هم محسوب میشد و بلدی ها در واقع تنها به امورات شهر نمی پرداختن، بلکه سعی این در قانون انجمنهای بلدی و بلدیه ها سعی شده بود که در واقع کسانی که به عنوان ساکنان شهر هستن تبدیل به شهروند بشن. از همین رو مسائل فرهنگی و آموزشی در قانون انجمنهای بلدی بسیار مورد تاکید قرار گرفته بود و یکی از وظایف بلدیه ها تأسیس قرائتخانه ها و کتابخانه ها بودش که در واقع فرهنگ شهرنشینی و شهروندی رو به کسانی که ساکنان شهر بودن می آموزن و بر همین اساس بلدیه دارای مجله هم بود و ما می‌بینیم که در واقع نشریه بلدیه در تهران پس از تأسیس بلدیه منتشر میشه و این نشان از اون نگاه مترقی و متجددانه کسانی داره که قانون انجمنهای بلدی و بلدیه رو در واقع تصویب کردن و بر اساس همین قانون هست که بلدیه تهران و همچنین بلدیه در شهرهای مختلف